دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. در آغازین روز هفته در کنار شما هستیم، شنبه ششم اسفند 1401 خورشیدی. محمد زرقامی هستم و در کنار شما تلاش میکنیم تا اونجا که امکان داره پلی بزنیم به خبرها و گزارشها و تحلیلها و مسائل مهم روز ایران رو با شما در میون بذاریم، پس با ما همراه باشید. اما پیش از این که با هم ورق بزنیم مجله نیمروزیمون رو که 30 دقیقه هم بیشتر نیست و 1 دقیقهش هم اینطور گذشت، وحید پوراستاد اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بگه.
متشکرم محمد. غزالی شارمت، دختر جمشید شارمت که هفته گذشته از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام دریافت کرد، با فریدریش مرتز رهبر مخالفان در پارلمان آلمان دیدار کرد. خانم شارمت در توییتی نوشته این دیدار را در ادامه فعالیت خود در راه آزادی پدرش انجام داده است. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت را اقدامی در راستای هرچه بیشتر منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان خواند. آقای مالی با انتشار توییتی درباره این زندانی ایرانی آلمانی صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت را پس از ربوده شدن و محاکمه ساختگی به شدیدترین وجه محکوم کرد. جمشید شارمت زندانی دوتابیتی ایرانی آلمانی در روندی ناعادلانه به اتهام افساد فرارض از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز جمعه از ساخت موشک دوربرد کروز با برد 1650 کیلومتر خبر داد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت موشک کروز پاوه با برد 1650 کیلومتر به زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اضافه شده. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده ایران اکنون قادر است از فاصله 2000 کیلومتر ناوهای آمریکایی را بزند.
ما الان قادر هستیم به لطف الهی تا فاصله 2000 کیلومتر. این 2000 کیلومتر به احترام اروپایی‌ها، انشالله اروپایی‌ها احترام خودشون رو حفظ کنن، تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم. حالا کجا میشه یه قطعی بکشید از سواحل ایران؟ اقیانوس هند، دریای سرخ، دریای مدیترانه.
حاجی‌زاده همچنین مدعی شد پهپاد جدید ساخت ایران با نام غزه مداومت پروازی بسیار بالایی دارد و میتواند 9 بمب را با خود حمل کند. ایران برنامه موشکی خود را به ویژه موشک‌های بالستیک را به رغم مخالفت ایالات متحده و ابراز نگرانی کشورهای اروپایی گسترش داده. مقامات قضایی آمریکا روز جمعه 5 اسفند اعلام کردند محمد ابراهیم بعضی، یک شهروند لبنانی بلژیکی و از افراد کلیدی در تأمین مالی حزب الله لبنان در فرودگاه بخارست پایتخت رومانی بازداشت شده. محمد ابراهیم بعضی 58 ساله در سال 2018 از سوی آمریکا به عنوان یک تروریست جهانی معرفی شد و جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات در موردش تعیین شده بود. مقامات آمریکایی میگویند محمد ابراهیم میلیون ها دلار برای حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت ایران، فراهم کرده است. توطئه برای وادار کردن شهروندان آمریکایی برای انجام معاملات غیرقانونی با یک گروه تروریستی بین‌المللی و پوشویی از جمله اتهامات محمد ابراهیم بزی و تلال شاهین است. در پی اقدام دولت در ممنوعیت واردات گوشی آیفون 14 و عبور نرخ دلار از 54000 تومان، قیمت انواع گوشی موبایل در ایران طی یک هفته بین 500000 تومان تا 20 میلیون تومان افزایش یافته است. روزنامه اعتماد در شماره شنبه ششم اسفند نوشت در یک هفته اخیر در بازار موبایل قیمت آیفون 13 پرو مکس 1 ترابایت 20 میلیون تومان گران شد. این در حالی است که ورود آیفون 14 به ایران ممنوع شده. قیمت گوشی‌های پرفروش سامسونگ در بازار ایران هم بین 500000 تومان تا 6 میلیون تومان گران شده. این گزارش همچنین رشد پرشتاب قیمت دلار را یکی از دلایل جهش قیمت گوشی موبایل در ایران عنوان کرد و افزود پیش بینی می‌شود در هفته‌های آتی رشد قیمت گوشی های موبایل هم راستا با نرخ دلار ادامه داشته باشد. محمد،
سپاس از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون. تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت پهپادی از روسیه همزمان با رونمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک موشک کروز در گزارشی از مهدی بیگی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به گروه ویژه اقدام مالی FATF که عضویت روسیه رو تعلیق کرد و ایران و کره شمالی رو در فهرست سیاه خودش نگه داشت، همراه با احمد علوی. و در ادامه ماجرای دلار مروری خواهیم داشت بر آنچه این روزها بر بازار ملتهب ارز در ایران می‌گذرد، همزمان با نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره قیمت ارز. همراه خواهیم بود در این باره با روشنک آسترکی و احمد علوی. مروری بر آخرین و داغ‌ترین خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت همراه با سعید پیرمحمودی. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن یک موشک کروز با برد 1650 کیلومتر توسط این سازمان خبر داده. همزمان وقتی این خبر اعلام شد، خبر دیگری هم در کنارش منتشر شده بود، خبری که می گفت آمریکا و بریتانیا در اولین سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت پهپادی تهران از روسیه اعمال کرده. بشنویم در این باره گزارشی را از مهدی بیگی.
جمعه پنجم اسفند، سال روز تولد امام سوم شیعیان و روز پاسدار در تقویم جمهوری اسلامی و اعلام دستاوردهای نظامی حکومت توسط فرماندهان سپاه پاسداران. این آنچه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای این سازمان به عنوان ایدی برای مردم آورده.
امشب میخوایم ایدی بدیم به ملت ایران. ما موشک دوربردمون، موشک کروز
دوربرد،
برد 1650 کیلومترمون در واقع وارد سبد موشکی جمهوری اسلامی.
بله
این. ببینید این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده، قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه.
فرمانده سامانه‌ای که موشک‌هایش هواپیمای مسافری اوکراین را در دیماه 98 هدف قرار داد و 176 نفر را کشت، حالا این گونه در مورد پیشرفت موشکی جمهوری اسلامی اغراق می‌کند.
من احتیاط کردم، اصولا سعی می‌کنم با احتیاط حرف بزنم، قلوبم نمی‌کنم. من با احتیاط بودم تا ده ها سال دیگه اینا نمیتونن ضد اینو درست کنن، ولی به نظر میرسه اصلا نمیتونن. یعنی این سیستم، این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه های سپر موشکیه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک های دوربرد جمهوری اسلامی 75% سبکتر شدند و سرعت ساختشان هم بسیار بیشتر شده. پیش از او علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که به زودی این سازمان از ناو هواپیمابر شهید باقری با باند 180 متری رونمایی خواهد کرد، ناوی که به گفته او قدرت حمل 30 فروند شناور موشک انداز را دارد. از طرف دیگر تلویزیون دولتی اعلام کرد وزارت دفاع و فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی سوریه توافقهایی را امضا کردند که بخشی از آن شامل فروش تجهیزات پدافندی و استقرار سامانه 15 خرداد در سوریه است. همزمان نگرانی‌های بین‌المللی از گسترش برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت پهپادیش از روسیه اعمال کردند. وزارت بازرگانی آمریکا برای جلوگیری از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی دستوری صادر کرده که محدودیت‌های صادراتی جدیدی را بر ایران اعمال می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا هم در اولین سالگرد آغاز جنگ اوکراین ضمن تحریم 92 شخص و نهاد تحریم‌های جدیدی را علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی وضع کرده. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، 5 نفر از مدیران صنعت هوانوردی نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده است. حمایت‌های پهپادی ایران از روسیه در جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی بارها نسبت به همکاری نظامی تهران و مسکو و حمایت نظامی متقابل روسیه از جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، روز جمعه گفت روسیه ممکن است در ازای حمایت ایران از جنگ اوکراین جت‌های جنگنده در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای کربی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی به دنبال خرید هلیکوپتر و رادار از روسیه است.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم. و اما گروه ویژه اقدام مالی FATF که یک نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عضویت روسیه در این نهاد رو تعلیق کرده و کماکان جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این سازمان قرار داره. همراه هستیم در اینجا با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. آقای علوی بهتون سلام میکنم و مایلم از همینجا آغاز کنیم که این همه تعلل در ارتباط با FATF و به ویژه گیر افتادن این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اینکه شورای نگهبان پیوستن به اون رو یک خطای استراتژیک دونست به چه معناست و چه به هر حال میشه گفت دوراندیشی رو اگر بتونیم اسم بذاریم جمهوری اسلامی داره در این باره به هر حال به انجام میرسونه؟
خب البته کلمه دوراندیشی که شما استفاده میکنید محل تردیده. چرا؟ برای اینکه آثار عملکرد این چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه رو در اقتصاد ایران میبینیم. این باقی ماندن در لیست سیاه FATF به معنای اینه که ابتداعاً و به اثر فوریش سیگنال و پیام میده به جهان که این اقتصاد قفله، نمیشه ارزش بیرون بیاد، نه بیرون یا هیچ گونه معامله بانکی انجام نمیشه و بیاد بیاریم اینجا. هرچند رژیم مدعی است که به هر حال صادرات نفتی دارد و نفتش رو میفروشه به برخی از شرکت‌های چینی یا شرکت‌هایی در آسیای جنوب شرقی که اونجا به اصطلاح کشتی به کشتی میشه یا معاملات غیر رسمی، طبیعی است که در نبود ایران در لیست سفید FATF این به معنی ریزش ارزش به اصطلاح دلار خواهد بود. به چه معنا؟ این است که معاملات قاچاق دارای هزینه‌های بسیاری است که تحمیل میشه به اقتصاد ایران. به چه دلیل؟ به این دلیل که به هر حال حاکمیت بر اساس ادعاهای انگارهای مدعی است که اینکه فرزند اقتصاد شفاف بشه یا اینکه لیست FATF بپذیره ایران رو در لیست سفید خودش، این معناش تسلط غرب هست بر اقتصاد ایران و زیر بارش نمیرن. خب البته این ادعای اونهاست، منتها ما میدونیم که عملیات مالی خلاف و البته پولشویی انجام میشه و حاکمیت قرار نیست که بذاره که این عملیات آشکار و مشهود.
آقای علوی اجازه میدید این رو اینگونه بپرسم که با توجه به اینکه نپیوستن به FATF ایران رو در حوزه کشورهای پرخطر برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار میده و عنوان میشه که در این زمینه ایران کمبودهای استراتژیک قابل توجهی رو خواهد داشت، از اون طرف شورای نگهبان رو داریم که میگه اگر بپیوندیم خطای استراتژیکه، این کمبودهای استراتژیک به چه معناست نپیوستن به FATF از سمت این به حال نهاد بین المللی؟ و از طرف دیگه خطای استراتژیکی که شورای نگهبان و مقام های نظام جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنن در چه چیزی خودشو نشون میده؟
خب اون خطر استراتژیک برای بانک، نظام بانکی بین‌المللی اینه که پولشویی، حالا پول قاچاق، پول فرزند چیزی که ترافیکینگ خوانده میشه، عملیات خلاف و البته خود اقتصاد ایران که بخش عمدهش سیاهه و معلوم نیست این پول ها از کجا میاد، به کجا میره، چطور استفاده میشه، حاکمیت تلاش میکنه این پول سیاه رو که به هر حال استفاده میشه در چارچوب تروریستی، در چارچوب خلاف مقررات بین المللی وارد نظام بانکی بکنه و از نظام بانکی بین المللی خطر اینجاست استفاده بکنه بدون اینکه پاسخ خوب باشه. به چه معنا؟ به این که این سوء استفاده از نظام بانکی که سرمایه گذاری انبوهی بر اون شده و همه کشورها در اون شفاف هستن کم یا بیش، خب یک حاکمیتی که یاغیست و حاضر نیست حساب بس بده، پاسخگو نیست نه در مقابل ملت خودش نه در مقابل به هر حال جامعه جهانی، میخواد از این ابزار استفاده بکنه. این خطر اونها. اما خطری که به هر حال شورای نگهبان ازش صحبت میکنه این است که اونها به هر حال کمک‌های مالی دارن به تروریسم در کالای لبنان، بوتی‌ها در یمن یا کشورهای دیگه و به هر حال اونجا هم داد و ستد دارن، به این معنا هم پول میفرستن هم پول از اونجا میاد. طبیعی است که با اینکه فرمسدود شدن یا پاسخگو شدن شفافیت این معاملات، این معاملات مسدود میشه و حاکمیت نمیتونه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو، سیاست‌های تروریستی خودش رو، بخصوص اخیراً در به اصطلاح معامله با تبهکاران بین‌المللی که پول به اونها بده که اونها اون افراد معین رو ترور بکنن، نمیتونه این عملیات رو نشون به اصطلاح انجام بده. خب طبیعی است که حاکمیتی که یه بخش از سیاست خارجیش مبتنی بر تروریسم است و مبتنی است بر به هر حال ایجاد گروه‌های نیابتی، ایجاد فرزن مؤسسات حوزوی در خارج از کشور یا فرزن کارهایی که زیر پوشش اون انجام میشه، این رو یه خطر احساس میکنه. چرا؟ برای اینکه خب یکی از اهداف این نظام این است که به هر حال این گروه‌های وابسته به خودش رو تغذیه مالی بکنه و این مسدود شدن این امکان نوعی خطر احساس میشه.
آقای علوی، یک نکته ای رو هم میخوام خیلی کوتاه بهش بپردازیم. میدونیم که روسیه تعلیق شد عضویتش در این نهاد بین‌المللی و از طرف ایران خب تکیه کرده بود که بتونه مراودات مالی با روسیه داشته باشه و این مراودات مالی رو با چین هم داشته باشه. اما در این شرایط که ایران به هر حال در فهرست سیاه باقی مونده، آیا چشماندازی رو میشه دید در ارتباط با این مراودات مالی که ایران رو بی‌نیاز کنه از اینکه بخواد به FATF بپیونده یا به هر حال با تراکنش‌های مالی بین‌المللی در تماس باشه؟
خب بیاریم بیشتر معاملاتی که در عرصه بین‌المللی میشه از مسیر بانک‌ها باید شفاف باشه، پاسخگو باشه و در نتیجه این امکان در صورتی که رژیم ایران در لیست سیاه باشه بسیار محدود شده و میشه، کما اینکه تجربه هم همین رو نشون میده. اقداماتی که از سوی روسیه، چین و فرهان فرزن رژیم ایران انجام شده برای دور زدن این نظام بانک بین‌المللی مؤثر نبوده و الا رژیم قادر بود بسیاری از عملیات مالی خودش رو به شکل مؤثر انجام بده. بیاریم که خود مقامات رژیم میگن در نبود این سیستم باعث میشه که صادرات، واردات کالا حدود 30-35% گرانتر میشه. این همون مسئله است که من خدمت شما عرض کردم، یعنی در فقدان دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و دور زدن اون، خب کالاها گرانتر میشه و بار این گران شدن کالا رو به شکل تورم وارداتی کی میپردازه؟ مردم ایران. بله. این است ماجرا.
سپاسگزارم آقای علوی. همچنان آقای علوی با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم. روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی هم با ما خواهند بود از قبرس و ماجرای دلار رو هم پی بگیریم. دلار مرز 56,000 تومان رو هم رد کرد، اون هم در روزی که مجلس شورای اسلامی یک جلسه غیرعلنی داشت و در این جلسه غیرعلنی مسائلی مطرح شد که بهش ورود میکنیم. با ما همراه باشید. امروز یک نشست غیرعلنی درباره قیمت ارز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسه غیرعلنی آنچه که خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری‌های نزدیک به دولت 13 منتشر کردند حکایت از این داره که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته که اخلالگران زیادی در بازار ارز دستگیر شدند که تعدادی از اونها به صراحتن به هدف و برنامه‌شون به گفته آقای خاندوزی برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کردند. از طرف دیگه‌ای علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده به صحبت‌های محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و اشاره کرده به بسته ویژه دولت برای کنترل ارز و گفته که آثار مثبت اجرایی شدن این بسته به زودی در جامعه احساس خواهد شد. اما آنچه که مشخص هست اگر که قراره که آثار مثبت اون احساس بشه، امروز دلار به 56,000 تومان رسید. همکارانم همین لحظه به من اطلاع دادن. خانم آسترکی، ابتدا از شما آغاز کنیم. صحبت ها رو شنیدیم از هم سمت آقای مخبر هم آقای خاندوزی، همچنان دولت 13 مانند حالا دولت های پیشین به دنبال مقصری میگرده در بازار و اعتقاد داره که اونها هستند که به گفته آقای خاندوزی اخلال ایجاد میکنن در این بازار. و حتی الان امروز گزارشی رو رادیو تهران از صدای جمهوری اسلامی منتشر کرد که نشون میداد که حتی صرافان الان بلا تکلیفن در این بازار.
بله همینطور هست. اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات دولت 13 در نظر نمیگیرن و به نظر من به صورت عامدانه از این زاویه نگاه نمی کنن، سقوط ارزش ریال هست. و سقوط ارزش ریال که یکی از آثارش رو در افزایش قیمت ارز، نه تنها دلار، تمام ارزهای رایج در بازار ارز ایران داریم میبینیم، علتهای ساختاری داره در اقتصاد ایران و عوامل سیاسی و ایدولوژیک جمهوری اسلامی هم این علتهای اقتصادی رو تحریک میکنه. این یه نکته هست. نکته دوم این هست که به نظر میرسه فرافکنی همچنان ادامه داره. این اصلا نکته خوبی نیست. سالهاست نه تنها در دولت ابراهیم رئیسی بلکه در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی هم مدام اختلال‌هایی که در بازارهای مختلف به ویژه بازارهای مهم اقتصاد ایران صورت می‌گرفت و به وجود می‌آمد رو به جای اینکه علت‌ها رو مطرح کنن صادقانه با مردم و برنامه ریزی کارآمد و عملی داشته باشن براش، به فرافکنی دست می‌زدن. این اخلال، اصلا عبارت اخلالگر، عبارت سوداگر چیزی هست که دستاویزی شده برای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی که مدام به فرافکنی دست بزنن. در این مورد و این روزها هم ما با همین موضوع روبرو هستیم. به هر حال هفته گذشته هم یادمان هست که همین آقای احسان خاندوزی در یک نشست خبری وقتی ازش در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار اتومبیل و ارز و همینطور مواد غذایی پرسیدن، گفت آمادگی پاسخگویی ندارم. یعنی یک وزیر در بحرانی ترین روزهای کاریش آمادگی پاسخگویی و توضیح در مورد بزرگترین بحران‌های اقتصادی کشور رو نداره. همه اینها رو توضیح دادم که بگم طرحایی هم که گذاشته میشه، از جمله همین مرکز مبادله ارز و طلایی که راه افتاده، اینها اگر در ساختار سالم و عادی اقتصادی در یک کشوری پاسخگو باشه یا نسخه کارآمدی باشه، به نظر من در ساختار مافیایی اقتصاد ایران پاسخگو نیست. همین الان بحث خروج ارز از کشور مطرح هست، این واقعیت هست، وجود داره، اما این خروج ارز از طرف مردم صورت نمیگیره. اون خروج ارزی که بحران آفریده در بازار ارز ایران توسط مافیاهای اقتصادی وابسته به همین حکومت و بدنه حکومت داره اتفاق میفته.
ممنون آقای علوی. میخوام از این موضوع هم بی بهره نمونیم که الان چند روزیه که صرافی ملی که معمولا نرخ ارز رو اعلام میکرده هیچ نرخی رو اعلام نکرده و اصولا هم حتی با وجود اینکه مرکز مبادله ارز و طلا راه اندازی شده که دولت خب داره میگه که اثرات مثبتش رو باید به زودی در جامعه ببینیم، مشخصا صرافان هم عنوان میکنند که نرخ مشخصی در دستشون نیست. آیا واقعا باید بپذیریم که دولت میتونه قیمت گذاری کنه ارز رو، یا آنچه که در بازار داره اتفاق میفته نتیجه فعل و انفعالاتیه که وجود داره و قیمت رو این فعل و انفعالات تعیین خواهد کرد و بانک مرکزی هم حتی اگر اختیارات زیادی هم که آقای فرزین میخواد بهش بدن نمیتونه کاری رو از پیش ببره؟
خب همین مسئله آخری رو که شما مطرح کردید اگر مد نظر قرار بدیم، یعنی اینکه بازار چگونه قیمت ها رو تشکیل میده، چون ما بحث تشکیل قیمت ها رو داریم. میدونیم قیمت یه امر اعتباری است، قراردادی است میان خریدار و فروشنده، امری سوبژکتیو و ذهنی است و این به اصطلاح مشتقات مالی مثل پول، مثل سهام یا هر چیزی از این قبیل تأثیر میپذیره از تصورات خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و البته این به نوبه خودش تأثیر میپذیره به نگاهی که به آینده دارم، چیزی که ما انتظارات آتیم بهش میگیم. اگر چنین باشد خب طبیعی است در چارچوب این حاکمیت چشم‌انداز روشنی نیست، بنابراین نه تولید کننده، نه توزیع کننده، نه وارد کننده، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته. به این دلیل که حاکمیت ممکنه صبح ما بلند بشیم ببینیم این قیمت ها رو تعیین کرده یا اینکه قیمت ها رو تغییر داده. در این آشفتگی و نبود چشمانداز آینده به دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی و البته استراتژیک، همین مسئله لیست سیاه FATF رو نگاه کن که الان یه شوکی داده به بازار، یا اینکه جلسه‌ای که الان انجام شده باعث شده که قیمت ارز بره بالا. اگر میتونست مؤثر باشه طبیعتاً میبایست ارز کاهش پیدا میکرد. بنابراین نبود چشمانداز نسبت به آینده و همچنین دخالت دولت در این ماجرا باعث شده که به هر حال تکلیف خودشون رو نمیدونن، نه توزیع کنندگان ارز نه مصرف کنندگان اون، در نتیجه این موجب میشه که اشتیاق بیشتری نشون بدن که ارز بیشتری رو تهیه بکنن.
سپاسگزارم. فرصتمون زیاد نیست که این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. از هر دو میهمان برنامه، روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی و احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که ما رو همراهی میکردن، اما بپرزیم به خبرهای ورزشی که سعید پیرمحمودی تا لحظات دیگه براتون بازگو میکنه.
سلام و وقت بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با پیگیری آخرین وضعیت سانحه سقوط هلیکوپتر وزیر ورزش جمهوری اسلامی شروع کنیم. حمید سجادی که به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود به خواب مصنوعی رفت. وزیر ورزش که برای بازدید به کرمان رفته بود، روز پنجشنبه در شهر بافت کرمان به همراه 17 نفر دیگه در سانحه سقوط هلیکوپتر دچار خونریزی مغزی شد. در این سانحه همچنین اسماعیل احمدی مدیر کل حوزه ریاست وزارت ورزش کشته شد. در آخرین خبرها و به گفته فرهادیان رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، حمید سجادی بعد از انتقال به تهران به خواب مصنوعی رفت تا روند درمانیش تسریع پیدا کنه. بریم به فوتبال ایران. انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران تا روز سه‌شنبه هفته جاری نهایی میشه. امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از حسین فرکی، امیر قلعه نوعی، فرهاد مجیدی، جواد نکونام و مهدی تارتار به عنوان 5 گزینه اصلی نام برد که از اونها برای هدایت تیم ملی برنامه خواسته شده. امیر قلعه نوعی سرمربی فعلی گلگهر سیرجان با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش به طور رسمی از حضور در بین گزینه‌ها انصراف داد و نوشت با توجه به شرایط موجود بحث سرمربیگری تیم ملی را به دیگر دوستان واگذار می‌کنم و از این مسئله انصراف می‌دهم. به گفته رئیس مرکز روابط عمومی فدراسیون فوتبال، احتمال اضافه شدن اسم ساکت الهامی و حمید مطهری هم به لیست کاندیدای مربیگری تیم ملی وجود داره که البته ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار پیش از اینکه اسمش به طور قطعی اعلام بشه انصراف خودش رو اعلام کرد. اما باشگاه استقلال تا 11 فروردین ماه سال 1402 برای پرداخت بدهی 1,400,000 یورویی آندره آستراماچونی سرمربی سابق این تیم زمان داره و اگر این بدهی پرداخت نشه به صورت پلکانی جرایمی مثل بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی، کسر امتیاز و سقوط به دسته‌های پایین‌تر استقلال رو تهدید می‌کنه. علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگویی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته از عدم توانایی باشگاه برای پرداخت بدهی مربی ایتالیا یا این صحبت کرد و از دولت جمهوری اسلامی کمک خواست.
پرداخت مثلا پول آقای استقلال از عهده یک باشگاه به تنهایی بر نمیاد. ببینید به تنهایی 100 میلیارد مثلا پول اونه. خب ما از کجا بدیم که دلار در یک پروسه زمانی 2 ماه 3 ماه یهو چندین برابر میشه. ببین من خب اون روزم گفتم این که به تیم پرسپولیس حتی دیگه دولت ها مون بیان کمک کنن خیلی هم کار خوبی میکنن، به پاش به ما کردن که آقای کالدرون رو بدن. خب استقلال هم با هم اینجوری ببینن. ببین اگه به استقلال کمک نشه واقعا ما این همه پول نداریم.
اما گراهام پاتر سرمربی چلسی اعلام کرده بعد از دریافت ایمیل های ناشناس تهدید برای او و خانوادش دچار ناراحتی های روانی شده. پس از انتخاب گراهام پاتر در سپتامبر گذشته، آبی های لندن نتایج خوبی در این فصل نگرفتند و در 14 بازی گذشته در همه رقابت ها تنها 2 برد داشتند. باشگاه چلسی گفته از پاتر و خانوادش حمایت کامل میکنه. و خبری برای علاقمندان به تنیس، اندی ماری بریتانیایی و دانیل مدودوف روس، دو مرد شماره یک پیشین تنیس جهان، امروز فینال مسابقات تنیس اوپن قطر را برگزار می‌کنند. ماری در نیمه نهایی این رقابت‌ها مقابل بیزیلهشکا از جمهوری چک قرار گرفت و 2-1 برنده شد. دانیل مدودوف هم در دو ست آلیاسیمه کانادایی را شکست داد و به فینال رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، لحظه به لحظه نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزی، اما همونطور که پیشتر هم گفتم و در این مجله هم بهش اشاره کردیم، دلار به 56,000 تومان در ایران رسید در روزی که مجلس جلسه غیرعلنی هم برگزار کرد تا به این مسئله رسیدگی کنه. برای ما بگید از تجربه خودتون، منتظر دریافت تجربه هاتون هستیم. سپاسگزارم و شنبه خوبی رو در انتظارتون باشه.